53 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه روز هفتم، برنامه از رویدادهای هفت روز هفته آماده پخش است. با ما باشید.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. افغانستان در هفته ای که گذشت صحنه رفت آمد دیپلماتان ارشد و برگزاری گردهمایی بزرگ در تالار لوی جرگه به اشتراک مقامات بلندپایه حکومت طالبان بود. این همه در آستانه نشست دوحه در مورد افغانستان صورت گرفت. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در 18 و 19 ماه روان میلادی میزبان این نشست خواهد بود. فریدون سنرلی اغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد، و توماس نیکلاسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در جریان دیدارشان از این کشور با مقامات حکومت طالبان و چهره های مثل حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، در مورد نشست دوحه گفتگو کردند. توماس نیکلاسن پنجشنبه از پایان سفر 4 روزه‌اش به افغانستان خبر داد و گفت که پیش از سفر به کابل از کشورهایی که نماینده هایشان در نشست دوحه اشتراک می کنند شنیده و تمرکز اصلی سفرش به افغانستان شریک کردن دیدگاه های جامعه جهانی با طالبان و دیگر افغان ها بوده تا در تعیین انتظارات واقع بینانه از نشست دوحه و آمادگی بهتر برای یک ملاقات سازنده کمکشان کند. وزارت خارجه حکومت طالبان عکسای از جریان دیدار امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، با توماس نیکلاسن را در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر کرده و به نقل از آقای متقی نوشته که حکومتشان در کل در مورد این نشست نظر مثبت دارد و خواهان اشتراک معنادار در آن است. در حالی که کمتر از 10 روز به برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان مانده، طالبان در یک گردهمایی در تالار لوی جرگه در کابل از محدودیت و فشار بر حکومتشان سخن گفتند. آنها اما مشخصا نگفتند که کیها بر آنها فشار می آورند. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، گفت که آنها زیر هیچ فشار بیرونی نمی روند و فشارها را نمی پذیرند.
هر چوک ده حتی کهی چه په هر عنوان وی چه ده افغانستان ده خلقو امنیت خراب کی، ده افغانستان ده خلقو اقتصاد خراب کی، په سیاسی او خارجی لحاظ بانی و پیشارون ور بانی وارد کی، ده نتیجه نور کی، دوی باید ده در کی. او افغانان به ان شاء الله چې د دوی څومره بندیزونه او د دوی څومره محدودیتونه ډیریږي، څومره پر افغانانو باندې کړی را تنګیږي، هم دومره به د افغانان متحد کیږي.
شماری از کارشناسان باور دارند که این چنین سخنان در کل گردهمایی طالبان در کابل نشانه ای از دست و پاچگی طالبان در پیوند به نشست پیشرو در دوحه است و به گفته کارشناسان طالبان در تلاش هستند تا جامعه جهانی از موقف کنونیش در پیوند به اعضای افغانستان عقب نشینی کند. هنوز روشن نیست که کیها به نمایندگی از طالبان در نشست پیشرو اشتراک خواهند کرد. طالبان گفتند که میخوان معلومات مفصل در مورد ترکیب و آجندای این نشست کسب کنند پیش از آن که اشتراکشان را رسما تایید کنند. و در جریان هفته‌ای که گذشت یک مقام ارشد ایران در مورد احتمال اعزام به گفتش لشکر انتحاری‌ها به جنگ غزه سخن گفت. حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در افغانستان، به روز سه‌شنبه در برنامه یکی از تلویزیون‌های دولتی ایران به نام شبکه افق گفته که در صورت نیاز و مساعد بودن شرایط از افغانستان تا سطح بیش از یک لشکر استشهادی یا انتحاری می توانند به جنگ غزه بروند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به درخواست ما برای تبصره در این مورد پاسخ نداد. اما المرصاد از رسانه های نزدیک به طالبان گفته که ایران نباید در مورد اعزام لشکر انتحاری ها از افغانستان به غزه صحبت کند. به گفته این رسانه، اگر ایران بسیار بر اسرائیل خشمگین است، با گروه حزب الله دستور اقدام دهد یا خودش مستقیما با اسرائیل بجنگد. حالا هم میپردازیم به تحلیل چند رویداد مهم در هفته ای که گذشت. آغاز میکنیم با نشست پیشرو در دوحه که سر و صداهای زیادی را هم ایجاد کرده. اینجا سید اشرف سادات، آگاه امور افغانستان، با ماست. جناب سادات، خیلی خوش آمدین. ابتدا برای ما بگوین که برگزاری نشست دوحه برای تعیین سرنوشت افغانستان چقدر مهم و سرنوشت ساز هست؟
درود و سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و مردم شریف افغانستان. ببینیم، از خیلی جهات افغانستان دچار مشکلات بسیار عدیده هست که دنیا هم به دنبال رفع چالش های بسیار جدی هست. از یک طرف شما میبینیم که وضعیت افغانستان خیلی از دنیا رو نگران کرده، خیلی از کشورها رو نگران کرده، مخصوصا ای که گفته میشه خیلی از موادی که در توافقنامه دوحه مطرح بوده طالبا به او توجهی نمی کنن. هرچی ما به این طرف میریم، حضور نیروهای، حضور گروه های مسلح مخالف کشورهای منطقه و همچنان پایگاه های دیگه نیروها گفته میشه در داخل افغانستان هست. از طرف دیگه بحران بشری هر روز در افغانستان متاسفانه جدیتر میشه، تا جایی که شما میبینیم یک نامه کاخ سفید به کانگریس میده و به شدت از فروپاشی اقتصاد نیمبند افغانستان ابراز نگرانی صورت میگیره و بهش دورنمای مشخصی هم برای بهبود اوضاع وجود نداره. رابطه افغانستان هر روز با کشورهای همسایه مانند پاکستان که به نوع وابستگی بسیار جدی از نظر اقتصادی افغانستان و پاکستان با هم دارن، اینا هم به هم میریزه.
بله، شما میدانین که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 29 ماه دسامبر قطعنامه را تصویب کرد که در او درخواست گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان برای افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان مطرح شد. حکومت طالبان قسمی که میدانین گفته که در موجودیت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به گزینش نماینده خاص نیاز نیست، این چقدر مانع میتونه باشه در جهت رسیدن به هدفی که در نشست دوحه دنبال میشه؟
ببینیم، بس موجودیت یونیما بس جداگانه هست، او وظایف مشخص خود داره، مخصوصا بعد از تسلط طالبان بیشتر یونیما کوشش میکنه روی هماهنگی کمک های بشری برای افغانستان کار کنه، در داخل افغانستان مسئولیت داره. اما نگرانی جهان از جهات دیگه ایه که من فکر میکنم نیاز به یک چانه‌زنی بزرگتر داره و مسلما شما دیدین وقت نماینده همان کننده ویژه از طرف سازمان ملل متحد از طرف شورای امنیت تعیین شد، او یکی دو سفر بیشتر بر داخل افغانستان نداشت، بیشتر در ماحول افغانستان، در بیرون افغانستان رایزنی کرد، در حالی که مأموریت یونیما بیشتر در داخل افغانستان است و هر چندگاهی یک گزارش برای شورای امنیت ارائه میده. من فکر میکنم که مسئولیت یک نماینده ویژه باید با تعریف وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان باشه و فکر میکنم نگرانم تمام دنیا یا کسایی که در حقیقت نمیخواهند در افغانستان دیگه اتفاق بزرگی بیافته یا جنگ دیگه شعله‌ور بشه، اینها دنبال یک روزنه امید هستم و در حقیقت برای شناسایی عوامل منازعه، برای جلوگیری از کشمکش های بیشتر سیاسی، برای این که بحران بشری در افغانستان شدیدتر نشه، افغانستان نیازمند یک همسویی ملی میتونه باشه. بنابراین یکی از بحثایی که من فکر میکنم نماینده ویژه میتونه روی از بیشتر تمرکز کنه چانه زنی با طالبا هست برای قبول بعضی از خواسته ها و مطالبات جهانی و همچنان گروه های فکری و حقوق بشری و سیاسی افغانستان که مسلما شما میبینیم نگرانی ها هر روز بیشتر میشه از اینکه تنگناهای در قسمت مسائل حقوق بشری به وجود میای، از اینکه دروازه مکاتب باز نمیشه، دروازه دانشگاه ها باز نمیشه و خیلی ها امیدی برای زندگی هدفمند در داخل افغانستان به خاطر این ندارن که هنوز طالبان دورنمای تعریف نکردن در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه ارتباطات خارجی و سیاست خارجی و مسائل از این گونه. بنابراین من امیدوارم که نقش نمایندهی که قرار معروفی بشه به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل کمی کاربردی تر باشه نسبت به تمام نقشایی که تا حال نمایندگان سازمان ملل در امور افغانستان داشتم.
بر اساس پیشنهاد گزارش مفصل سازمان ملل متحد، یکی از مواردی که انتظار میره نماینده ویژه سازمان ملل متحد که احتمالاً بر افغانستان به کار گماشته شود، تحقق تمرکز بالای تحقق گفتگوهای بین الافغانی باید باشه. اما میدونین که طالبان یکسره مخالفت میکنن، نگرانی اصلی طالبا چیست در پیوند به گزینش یا پیشنهاد گزینش نماینده ویژه؟
ببینیم، هرچند خب طالبا بیشتر استدلال اینا اینه که افغانستان دارای یک نظام سرتاسری هست و هیچ نوع جنگ جبهی دیگه در افغانستان وجود نداره، هیچ قسمتی از جغرافیای افغانستان تحت تسلط کدام گروه دیگه ای نیه که ما بیاییم دروازه گفتگوهای بین افغانی رو باز کنیم. طالبا بحث همون ایجاد کمیسیون بیشتر ملاق قرار میدن، میگن کمیسیونی ایجاد شده برای از این که در حقیقت بیایه برای سیاست مداران و تمام کسانی که ناراضیان از زمان گذشته هستند فضا بده تا اونا برگردن به داخل افغانستان و در زیر چتری که ما به عنوان امارت اسلامی درست کردیم بیان زندگی کنن. اما چنان چیزی نیست. شما میفهمیم که روایت سیاست طالبان مخالفان بسیار زیادی داره و گروه های متعددی نمیخواهم که با همچون سیاستی همراه و همسو بشن به خاطر از اینکه هیچ نوع جایگاهی برای کسای دیگه غیر از اعضای رهبری طالبان و اعضای خود طالبان تعریف نشده. و حالا خیلی از گروه ها شما وقتی میبینید سخنرانی های مقامات ارشد طالبان که میرن به پایگاه های مردمی رهبران گذشته سیاسی پیام میدن که شما برگردیم و حتی نامم بردن که شما برگردیم و بیاییم با مردم خود زندگی کنیم، اما اونا در اعلامیه خب میگن که ما با کجا بیاییم زندگی کنیم، با کی زندگی کنیم وقتی فضای سیاسی نباشه و شما برابر این ممکنه بعضی از چالش های دیگه هم برای ما خلق کنیم و حتی ما نیروی تأمین امنیت خود خورم اجازه نداشته باشیم که در اختیار داشته باشیم. بنابراین من فکر میکنم که نیاز به گفتگوهای سیاسی بین الافغانی وجود داره اگر واقعا دنیا میخواهد که عوامل منازع شناسایی بشه. شما دیدین تجربه بعدی که در کنفرانس بن اتفاق افتاد، وقتی طالبان که یک طرف اصلی معادله بودن اونها دعوت نشدن و اونها بخشی از معادله سیاسی قرار نگرفتن، پس دوباره بعد از چند سال انمو زخمای کنه دوباره تازه شد و بالاخره منجر به شکل گیری اختلافات و جنگای شدیدی شد. بنابراین من فکر میکنم که نیاز به گفتگوها هست تا عوامل منازع شناسایی بشه و دروازه گفتگو باید از یک طریقی که سازمان های بین المللی میانجیگر باشن باز بشه.
بله آقای سادات، اما گفتگوهای بین الافغانی در چه سطح و با کیها، با چه محتوای؟ خب شما میدونین که زمانی که بحث مطرح میشه اشاره میشه به گفتگوهای بین الافغانی که سالهای سال طول کشید اما آخرش هم به باور منتقدان بی نتیجه ماند.
ببینید بدون شک حالا اگر بیاییم بحث رهبران سنتی و کلیشه‌ای و کسانی که در حقیقت نمایندگان گروه های قومی خود می دانستن و هیچ کار بنیادی هم برای برداشتن چالش از پیش روی مردم نکردن، بس اینا رو بگذاریم کنار. اما تجربه 2 سال و 6 ماه دولت داری طالبان نشان داد که خیلی از متنفذینی هم که خواستم در کنار طالبان قرار بگیرم و برای چالش زدایی اجتماعی کار کنم، اونها هم دست آخر می بینیم نسبت به سیاست طالبان معترض هم. مثلا شما شورای علمای اهل تشیع میبینیم که دست آخر آمدن و به شدت از سیاست طالبان انتقاد کردن، یا بعضی از علمایی که همیشه از منبر به نوع نگرانی خود نسبت به سیاست دولت گذشته در زیر چتر جمهوریت داشتم و به نفع طالبان حکومت میکردم، امروز صدای اعتراض خود دارم بلند میکنم. ما هرچی به این طرف میاییم متاسفانه طالبان نتونستن خواسته و مطالبات اجتماعی را به نوع در نظر بگیرم و خودم نمایندگان مردم حتی کنار بیایم. نمایندگان مردم در داخل افغانستان سازمان های مدنی هست، رسانه ها هست، بالاخره متنفذین از جدا از بحث های سیاسی. حالا ای که تمام احزاب سیاسی از نظر طالبان منحله و هیچ حزب سیاسی نمیتونه فعالیت کنه، اما پایگاه های مردمی اجتماعی ما در داخل افغانستان داریم که مردم در میوره چهره‌ها، کرکترها و انجمن ها جمع هستن. وقتی طالبان نتونستم اینا رو هم قناعت بدم و ارائه خدمات کنم و فرصت ها و منابع به گونه عادلانه تقسیم کنم تا یک فضای همگنی شکل بگیره، عدالت تامین میشه و ما بریم به طرف یک بهبودی بهتر نسبت به وضعیت و سازوکار برای توسعه افغانستان داشته باشیم، مسلمان که نیازه که به بعضی از نقطه ها بیشتر توجه بشه و یک کسی باشه که برای طالبان گوشتد کنه که ممکنه بیتوجهی شما به این نقاط کور باعث بشه که یارگیری بعضی از گروه ها در داخل افغانستان بیشتر بشه و باز یک منازعه دامنه‌دار در داخل افغانستان شکل بگیره.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما جناب اشرف سادات، فعال سیاسی امور افغانستان. شکریه بارگزه یکی از فعالان حقوق زن و نماینده پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم اکنون با ماست. خانم بارگزه، طوری که استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته، بحث در مورد چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند از اهداف نشست پیشرو در دوحه است. انتظار شما چیست؟
تشکر. بدون شک خواست ما مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، از این نشست سه مورد اساسی است. اول، زحمتی که در افغانستان برای مردم افغانستان باشه باید تعیین کننده سرنوشت سیاسی مردم افغانستان باشه. دوم، حمایت از حقوق اساسی مردم افغانستان در سطح جامعه بین المللی به شمول کمک های بشری که اینا به افغانستان ارسال میکنن باید داشته باشن. سوم، حاکمیت هایی که به هیچ گونه نمایندگی از مردم افغانستان نمیکنن شایسته ازیرا نیستن که باید از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند و یا هم به نام تعامل با آنها دروازه را برای گروه های و فعالیت های تروریستی باز کنند که دوباره افغانستان به مرکز رقابت های بین المللی و منطقوی از لحاظ حضور نیروهای تروریستی و گروه های حراس افغان تبدیل شود. خواست ما همی سه چیز هست. در کنار از این که وقتی ما بحث اول بحث تامین حقوقی حقوق اساسی ادبای افغانستان گفتم، معمول است که حق کار، تعلیم، تحصیل و کار زنان هم مشمولش میشه، به شمول آزادی بیان و داشتن یک نظامی که حداقل مشروعیت داخلی و رسمیت بین المللی را داشته باشه.
بله، چند اداره معتبر جهانی به شمول سازمان عفو بین الملل در نامه سرگشاده به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفتند که در این نشست خواهان رفع همه محدودیت های وضع شده از طرف طالبان بر زنان و دختران در افغانستان شود و بر رهایی فوری مدافعان حقوق زن از سوی طالبان تاکید کند. اما به نظر شما این همه خواست ها چقدر عملی است؟
من بسیار توقع ندارم که این نشست بتانه برای تمام خواسته های مردم افغانستان و مخصوصا زنان افغانستان رای حل را پیدا کنم. همه حداقل این نشست میتانه نقطه عطف باشه برای روشنی که در آخر و یا هم در این مسیر راه تاریک و تنگی که طالبا گام برداشتن، به دلیل از اینکه این نشست به خاطر از این جور شده که افغانستان بره به طرف یک پروسه گفتمان یا دیالوگ ملی بین خود افغان ها و را برای گفتمان سیاسی بر افغانستان زمینه سازی کنه. البته گفتمان سیاسی نه با مفهوم ایجاد حکومت مشارکتی، نه با ایجاد از این که یک نظام جور شوه که خب بالاخره تمام شرکت های سهامی سهم خود بگیرن و مردم افغانستان کنار زده شوه. به هیچ عنوان هیچ نظام نمیتانه جاگزین نقش اساسی را که مردم افغانستان بر تعیین رأی سیاسی و سرنوشت خود داره باشه. بنابراین من گفتم میتونم که این نشست فقط سرآغاز یک پروسه مهم بر افغانستان میتونه باشه. هرگاه درست مدیریت شوه، بی‌طرفانه مدیریت شوه، به اساس قوانین و موازین بین المللی و خواست مردم افغانستان، در نهایتش ما میتونیم افغانستان را نجات بدیم. و هرگاه قضایا برعکس باشه، دشوار به نظر میرسه.
خب بحث در مورد پیشنهاد گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد هم یکی از مسائل کلیدی مورد بحث در نشست دوحه خوانده شده. میدانید که برخی از فعالان زن هرچند از تصمیم گزینش این نماینده ویژه استقبال میکنند، اما میگن که کسی باید گماشته شود که با افغانستان و فرهنگ و رسمی کشور آشنایی کامل و عمیق داشته باشه و کشور خودش سابقه خوب حقوق بشری داشته باشه. نظر شما چیست؟
بدون شک طالبا اهمیت از اینکه یک نماینده ویژه از یک آدرس معتبر مثل سازمان ملل بر امور افغانستان تعیین میشه و این مکلفیت شمی است که با طالبا، با گروه های سیاسی، جامعه مدنی، زنان افغانستان در تماس باشند و ایجاد هماهنگی را در بین کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان ملل داشته باشند. این به اصطلاح چیزی است که طالبا نمیخواهد، چون اونا دیدن که موافقتنامه دوحه و ایجاد دفتر دوحه همه چیز به طرف طالبا و به قدرت رساندن طالبا سوق داد. به این دلیل است که طالبا به خاطر از اینکه نمیخواین قدرت از دست بتن، مانع ایجاد و یا هم ناخوشی خود ابراز میکنند در قبال از این. بدون شک هر کسی که به عنوان نماینده ویژه تعیین میشه، نرم و پرنسیب ها باید حرف اوله بزنه تا اینکه کشورها. به گونه مثال متاسفانه در افغانستان مثلا ما بانوان را داشتیم که از تجربه کافی در کشور خود داشتن و در داخل افغانستان هم داشتن، اما دیدیم در جریان حاکمیت طالبا هرچند که اونا در رأس یونما قرار داشتن، نتانستن کوچکترین مسئولیت خود در قبال اعلامیه جهانی حقوق بشر که بخشی از مندیت کاریشان بود در افغانستان اونا پیاده کنن. و ما فکر میکنم هر کسی که میباشه پرنسیب و اصول باید حرف اول بزنه و استراتژی که برش جور میشه در مطابقت با او. اما بدون شک کشور که اونا نمایندگی میکنن بسیار مهم است، به دلیل از اینکه او کشورها منافع خود دارن. اگر یک کشوری که منافع مستقیمش در افغانستان توسط بعض گروه های سیاسی تامین میشه، به فایده افغانستان نیست، چون بخوایم نخوایم تاثیر هر کشور روی نماینده ویژه مستمر و دائمی می باشه. به این اساس من فکر میکنم اگر به اساس یک پرنسیب و به اساس یک نرم، به اساس قواعد بین المللی، با ای که او شخص کدام توانایی ها و مهارت ها را داره، انگیزه سیاسیش چی هست، حمایت جهانی ازش در کدام حد هست، شاید بتونه مؤثر واقع شوه.
تشکر از شما. شکری بارگزه، یکی از فعالان حقوق زن و نماینده پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت میکرد. در همسایگی افغانستان، در انتخابات روز پنجشنبه در پاکستان، نزدیک 18,000 کاندید بر سر کرسی‌های اسامبله‌های ملی و ولایتی رقابت کردند. انتخابات در میان تنش‌های سیاسی فزاینده و افزایش خشونت‌ها برگزار شد. مقامات هزاران نیروی امنیتی اضافی را در سراسر کشور مستقر کردند و خدمات مخابراتی در مناطق مرزی قطع شد. بیش از 650 هزار سرباز اردو، ملیشه‌های طرفدار اردو و پرسونل پلیس در روز انتخابات در سراسر پاکستان مستقر شدند. انوارالحق کاکر، صدر اعظم موقت پاکستان که دستور بستن مرزها با افغانستان و ایران را داده، نیز در روند رایدهی اشتراک کرد. تعلیق خدمات مخابراتی با موجی از انتقادهای اپوزیسیون و اداره‌های ناظر حقوق بشر به همراه شده. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان بسر می‌برد، این اقدامات را تهاجم شدید بر دموکراسی خوانده. آن سو وزارت خارجه ایالات متحده گفته که به خاطر محدود شدن آزادی بیان و مشخصا اقدامات به شمول وضع محدودیت بر دسترسی مردم به خدمات اینترنت و تلفن در پاکستان نگران است. محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی، با ماست. جناب اطمر، خوش آمدین. میدانین که بر اساس دستور حکومت موقت پاکستان، صدها هزار مهاجر افغان از آن کشور اخراج شدن و روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان و اخراجشان همچنان ادامه دارد. به نظر شما با روی کار آمدن حکومت منتخب در پاکستان، آیا پالیسی کنونی حکومت موقت در قبال افغانستان و مشخصا مهاجران دنبال خواهد شد؟
من فکر می کنم که پاکستان برخلاف تمام تعهدات بین المللی که در قسمت مهاجرین موجود است اقدام کردند. و اقدام بسیار دشمنانه و خصمانه عملی ساختن و دارن انجام می دن. بخاطر از اینکه مسئله مهاجرت تنها در کشور پاکستان نیست، بلکه در کشورهای همسایه افغانستان یک مشکل بوده که همیشه در طول 40 سال تاریخ افغانستان این مهاجرت ها صورت گرفته. ولی خود افغان ها هم تمایل دارند که به کشورشان برگردن، ولی به یک نحوی برگردن که اینا اذیت و آزار نبینن و داوطلبانه برگردن. ما فکر نکنم که دولت آینده پاکستان هم در این قسمت تحمل بکنه و به اصطلاح این پروسه را توقف بده. اونا کوشش میکنن هرچی بیشتر حکومت فعلی طالبان را زیر فشار قرار بدن و به این ترتیب بخواهن که خواسته هایی که از حکومت فعلی دارن را به دست بیارن.
بله، و می دانین که پس از چند حمله مرگبار در پاکستان، بازی اتهام میان اسلام آباد و کابل بر سر تحریک طالبان پاکستان TTP و فعالیت‌هایش اوج گرفت، گروهی که گفته میشه با طالبان افغان روابط نزدیک دارند. در این اواخر حکومت موقت پاکستان هر گونه مذاکره با TTP را هم رد کرد. با روی کار آمدن حکومت جدید در پاکستان، چه پالیسی در قبال TTP به نظر شما دنبال خواهد شد؟
اول من تو فکر میکنم هر حکومت که در پاکستان به زیر نظر نظامی های پاکستان و سیاست های اونها را تعقیب میکنن. تمام گروپ های حراس افغان چی در گذشته و چی فعلا، اینا پروژه های استخبارات پاکستان هستن و ما گمان کنم که این مربوط میشه به استراتژی های کلان پاکستان و قدرت های بزرگ در منطقه که با در نظر داشت این مسائل گمان نکنم که برای بازگشت TTP و پاکستان و یا ای که اینا چطور بتونن که دی ایرا به اصطلاح در کنترل خود داشته باشند هنوز فرصت زیاد است. باورم ایست که طالبا و همچنین در توانی و حکومت آینده پاکستان این پروژه ها را ادامه میتن و عرض مایی بود که پروژه استخباراتی است و گمان نکنم که TTP پاکستان یا به اصطلاح داعش خراسان یا گروپ های دیگه که در پاکستان رشد کردن و پیدا شدن و به اصطلاح امونجا آموزش دیدن و فرستاده شدن، اینا به ای سادگی قابل حل نیست و این مشکلات را برای نه تنها افغانستان بلکه بر منطقه با وجود خواهد آورد.
تشکر از شما محمد اسحاق اتمر، آگاه امور سیاسی با ما صحبت میکرد. در همین جا روز هفتم هم به پایان میرسد. تشکر از همراهی شما.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar